بخش چهارمین
سفر سوم حقیر به اعتاب عالیات در سنه 1385 هجریه قمریه قسمت اول چون محل خواب و استراحت خانواده و عروسهای حضرت آقای حداد در منزل اجاره اخیر در فصل تابستان منحصر بود در بالای بام که به طور معمول اعراب نجف اشرف و کربلای معلا شبها را در روی بامهای محجر به صبح می آورند و امکان استراحت و خواب در اتاقها نیست و شدت گرما آنان را ملزم به بیتوته و خوابیدن در مکانهای بلند بدون سقف می کند و در سفر حقیر که در فصل بهار و ماهای آخر آن بود در این منزل اجاری به ناچار در روی بام شب را با حضرت آقای حداد صبح می کردیم و زنها در اتاقها می خوابیدند و طبعاً تحمل ناراحتی می نمودند و بام هم منحصر به فرد بود بنابراین حقیر به دست آوردم که بهتر است در سفرهای آتیه در فصل غیر گرما به اعتاب مقدس تشرف حاصل آید تا اهل بیت و خاندان ایشان به ناراحتی نیفتند. این مطلب را با خود ایشان در میان گذاردم و ایشان هم تأیید و تصویب فرمودند. این از طرفی و از طرف دیگر شنیدیم آقا امسال قصد حج بیت الله الحرام دارند و سفرشان همان ذوالقعده و ذوالحجه را استیعاب می کند. لذا در سفر بعدی موقع مسافرت را در فصل غیر گرما و برای زیارت رجبیه و شعبانیه انتخاب و چند روز به آخر ماه جماد الثانیه سنه 1385 هجریه قمریه به صوب کاظمین علیهم السلام حرکت کردم و چند روزی برای زیارت آن امامین همامین توقف نمودم و سپس عازم کربلا شدم و در منزل حضرت آقای حداد وارد و روزها و شبها را در محضر مبارکشان سپری می نمودم. در همین ایام زیارتی رجب یک روز صبح جناب دوست صمیمی و رفیق شفیق و پاکدل و فاضل و سابق دار حقیر حضرت آیت الله حاج سید ابراهیم خسروشاهی کرمانشاهی ادام الله ایام برکاته برای ملاقات حقیر و در ضمن زیارت حضرت آقای حاج سید هاشم حداد بدانجا تشریف آوردند. بنده در این کنار اتاق نشسته بودم و حضرت آقای حداد در آن کنار خوابیده بودند به طوری که صدای نفسهای ایشان در خواب مشهود بود. حقیر سابقاً در عظمت حضرت آقای حداد و قدرت علمی و توحیدی و سعه علوم ملکوتی و واردات قلبیه و تجلیل و تکریم استاد اعظم آیت الله حاج میرزا علی آقای قاضی قدس الله تربته از ایشان به طور تفصیل برای این دوست مهربانتر از برادر و صمیمیتر از هر یار و دوست و بیشاعبه تر از هر گونه توهم شاعبه مذاکره نموده بودم و جدن ایشان را دعوت به ارادت و تسلیم در برابر ولایت آقای حداد نموده بودم و عرض کرده بودم شما که یک عمری را در پی معارف الهی گردش کرده اید و برای کشف حجب و شهود عیانی از هر گونه سعی دریغ ندارید بلکه این آرزوی شماست که در صدر شریفتان مختفی است و دنبال یک انسان کامل می گردید که به طور یقین خود را بدو بسپارید، اینک آن گوشه اتاق ایشان است که در خواب است. شما در این چند روزه ای که در کربلا مشرفید اینجا بیایید، من هم هستم. انشاءالله تعالی امید است حوائجتان برآورده گردد و مشکلاتتان رفع گردد. ایشان فرمودند خوف دارم آن کرا که من می طلبم نباشد و در این صورت گرفتار شوم و دیگر راه نجات و خلاصی نداشته باشم. عرض کردم، شما که طفل نابالغ و سفیه نیستید که شما را گول بزنند و گمراه کنند. به حمد الله و المنه عالمی هستید، زحمت کشیده و سابقه دار و به قرآن و اخبار معصومین علیهم السلام وارد و دروس حکمت را نزد استادنا العلامه آیت الله سید محمد حسین طباطبایی مد ظله العالی خوانده اید و شرح منازل السائرین و شرح قیصری بر فصوص الحکم و فتوحات مکیه محی الدین عربی را کاملا می دانید. با وجود این مطالب از شما پذیرفته نیست که بگویید من گول می خورم و یا وارد در ورطه می شوم که امید رهایی نیست. کسی که شما را مجبور نمی کند و بر تسلیم به محضر ایشان وادار نمی کند. شما بیایید مثل یک شخص عادی با کمال آزادی مشکلات خود را بپرسید. ببینید می تواند حل کند یا نه. ایشان را در قدرت توحید و وصول به اعلی درجه یقین امتحان کنید. ببینید آیا آنچه خوانده اید و شنیده اید در ایشان که یک نفر مرد عادی آهنگر نعل بنده است میابید یا نمیابید. اگر نیافتید طوری نشده است، به همان راه سابق خود ادامه می دهید و اگر ایشان را واجد شرایطی که خودتان می طلبید یافتید به دستوراتش ملتزم می شوید. تازه ایشان هم شخصی نیست که به همه کس راه دهد. می بینید که منزوی است و کسی در منزل او را نمی زند و خلق و حال ندارد، ولی از آنجا که بنای کرامت و بزرگواریشان محبت با حقیر بوده است، من واسطه می شوم و درخواست می نمایم و در صورت اجابت شاید شما گم شده خود را در اینجا بیابید. این مرد مردی است که در علوم عرفانیه و مشاهدات ربانیه استاد کامل و صاحب نظر است. بسیاری از کلمات محی الدین عربی را رد می کند و به اصول آنها اشکال می نماید و وجه خطای وی را مبین می نماید. شما از مشکل ترین مطالب منظومه حاجی و اسفار آخوند و غامض ترین گفتار شرح فصوص الحکم و مصباح الانس و شرح نصوص از وی بپرسید. ببینید از چه افقی مطلع است و پاسخ می دهد و صحت و سقم آنها را می شمارد. این مرد خواب ندارد، پیوسته بیدار است. در خواب و بیداری بیدار است، خواب و بیداریش یکسان است. چشمش به هم می رود ولی قلبش بیدار است. دیگر شما چه می خواهید؟ ایشان گفتند، اگر این طور است که تو می گویی اینک که ایشان خواب هستند، مطلبی از ایشان بپرس تا ببینیم در خواب چگونه می فهمد و پاسخ می دهد. عرض کردم، پرسیدن از من بلامانه است، ولی آیا سزاوار است چنین مرد عظیمی را اینک از آن علو ملکوتی روحی و محو جمال حق پایین آوریم و فقط برای امتحان از وی مطلبی را بپرسیم؟ من تا به حال نظیر این آزمایش ها را نکردم و آنچه برای مشهود شده است خود به خود صورت تحقق پذیرفته است. بالاخره آقا از خواب بیدار شدند و برای تجدید وضو رفتند و وضو گرفته بازگشتند و نشستیم برای صبحانه خوردن. آقای حاج سید ابراهیم به من فرمودند، اینک من در این چند روزه ایام زیارتی در کربلا، گویا چون با همراهانی بودند، مجال ندارم. انشاءالله بماند برای وقت دیگر که خدا نصیب فرماید. جریان امروز گذشت. فردا صبح که آقا از خواب بیدار شدند، با خودشان در رخت خواب می گفتند، گفته می شود او خواب ندارد. می گوید، من در تمام عمر یاد ندارم شبی را نخوابیده باشم. حالا لطف او چه می کند مال ما نیست. حقیر قبل از دعوت جناب صدیق مکرم را به حضرت آقای حاج سید هاشم، ایشان را در زمان حیات مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی قدس الله تربته به وی دعوت کردم و چند بار اصرار و ابرام نمودم که گمشده شما نزد این مرد است. این مرد رجل الهی است و دارای صفات الهی است، از نفس برون آمده و به درجه مخلصین فائز گردیده است. یک بار در ایامی که حقیر برای تحصیل در نجف اشرف بودم، ایشان برای صرف نهار بنده را مشرف فرموده در سرداب متعارف منزل ابتیائی حقیر در محله اماره جنب سور از موقع نهار، یعنی بعد از اداء فریضه، تقریباً تا 2 ساعت سخن در اطراف مقامات و کمالات مرحوم انصاری دور می زد. و چون می دانستم که آقای حاج سید ابراهیم هم همچون خود حقیر شوریده و وارفته است و سابق الایام گم گشته دارد، لحاظا عاشق بودم که حضرت ایشان را نیز به سلوک عملی و عرفانی و منهاج و ممشای مرحوم آیت الله انصاری دعوت نموده باشم. ایشان فرمودند: آری، چند سال قبل من هم از قم، محل سکونت و تحصیلشان، نامه‌ای با آیت الله انصاری نوشتم و در آن نامه چیزهایی را پرسیده و خواسته بودم. آقای انصاری هم جواب مرا با کمال محبت و بزرگواری دادند و اشاره داشتند به اینکه راه باز است، ولی پس از آن من تعلل نمودم و به جهاتی دنبال مطلب را تعقیب نکردم. از جمله اینکه ایشان در همدان به تصوف معروف است و معلوم است که رویه و منهاج ما غیر از صوفیان است. و از جمله اینکه علما و ائمه جماعت همدان بعضن از ایشان انتقاد دارند و به نیکی ایشان را نمی ستایند. و از جمله اینکه آقای نقل کرد که یکی از اصحاب آقای انصاری در جلسه ایشان حال انقلابی به او دست داده و ادعای وصل و مشاهدات عالم ربوبی را می نموده است. سپس حال استفراغ پیدا نموده و معلوم شده است این تغییر حال و ادعای وصل و مشاهده از پرخوری و امتلاء معده و روده بوده است. حقیر عرض کردم: من در نجف اشرف با آقای انصاری 2 ماه تمام بودم و 14 روزه به همدان رفته و تمام مدت از نزدیک حالات و مقامات و کمالات و شدت عبودیت و حرص مفرط در احترام به شریعت را به قدری در ایشان قوی دیدم که شاید در بعضی از جاها به نظر حقیر زیاده روی هم به نظر می آمد. آنگاه برای ایشان چند قضیه و واقعه را مفصلاً حکایت نمودم. تمام این مطالب منقوله از ایشان کذب محض است. اولاً مرحوم آقای انصاری جداً با طریقه صوفیان مخالف است و آن راه را راه ترقی و قوت نفس می داند، نه راه فنای نفس. ایشان صریحاً می فرمایند راه تکامل به جا آوردن اعمال تقربی است، خواه ظهور داشته باشد یا نداشته باشد. آری، معلوم است که در عرف عوام و درس خوانده های بی سواد ما، هر کسی را که نمازهای نافله را بخواند، لیلیه و نهاریه و سجده طویله به جا بیاورد و دنبال حلال برود و جدن از مجالس لهو و غیبت و دروغ و امثالها اجتناب کند و قدری برای اصلاح خود از عامه مردم دنیا پرست کنار بگیرد، وی را صوفی خوانند و این نیست مگر از شقاوت و بخت برگشتگی واعظان غیر متعز، تا چه رسد به عوام؟ مگر مرحوم آخون ملا حسین قلی همدانی را در نجف صوفی نخواندند؟ مگر مرحوم حاج میرزا علی آقا قاضی را صوفی نشمردند؟ مگر مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی کمپانی را صوفی نشمردند؟ و رساله مطبوعه او را در مطبعه بدین تهمت آتش نزدند؟ مگر مرحوم حاج میرزا جواد آقای تبریزی ملکی را صوفی نگفتند؟ عزیز من، به این حرفهای مغرضین و معاندین و دنیا پرستان گرچه در لباس اهل علم باشند، نباید گوش فرا داد و الا کلاهت تا روز قیامت در پس معرکه خواهد ماند. ثانیاً، اعاظم از علمای همدان همچون آقای حاجی هادی تعلهی و آقای آخون ملا علی معصومی همدانی و امثال ما ایشان را به قدس و ورع فوق‌العاده می ستایند. شما چرا از ایشان احوال آقای انصاری را جویا نمی شوید تا ایشان را برای شما فوق مرتبه عدالت توصیف کنند و با اقرار و اعتراف به عجز معلوماتشان از ادراک معلومات آقای انصاری کمالات وی برای شما مشهود شود؟ و ثالثاً، شاگردان و ارادتمندان آقای انصاری در همدان چند نفر بیشتر نیستند و اینک اسماءشان حاج محمد بیکزاده، حاج سید احمد حسینی، آقای حاج غلام حسین سبزواری، آقای غلام حسین همایونی، آقا محمد حسن بیاتی، آقا ابراهیم اسلامیه و آقا محسن بینا شرح حال و ترجمه ایشان از آفتاب روشن‌تر است. برای کدام یک از اینها این قضیه مجعول ساخته و پرداخته شده و به قم رسیده است تا آقای برفراز منبر انتقاد از مرحوم انصاری نبا لفظ صریح بلکه با کنایه های ابلغ و من التصریح بنماید؟ شما تصور نفرمایید که اتهام به چنین اشخاصی سهل است. هر کدام از اینها در قیامت موقفی دارند و جلوی تهمت زننده را می گیرند و تا از عهده جواب بر نیاید نمی گذارند یک قدم پیش برود. این مواقف جزئی است قبل از وصول به مواقف کلیه و عظیمه. آقا حاج سید ابراهیم فرمودند: می ترسم اگر به همدان به خانه ایشان روم، گرچه برای تحقیق و پیجویی حقیقت باشد، همین رفتن من در صورت کشف خلاف تأیید باطل باشد. زیرا من که به لباس و زی اهل علم هستم، رفتن من غیر از رفتن یک شخص عادی است و خدای ناکرده همین امضا و تأیید باطل دامنگیر من شود. عرض کردم: شبانه بروید، مخفیانه بروید، عبا را بر سر کشید و بروید. در منزل ایشان نروید، در منزل رفقایشان که ایشان در آنجا حضور به هم میرسانند بروید. بالاخره خداوند راه‌های متعددی را گشوده است.
من طلب شیئا وجد وجد، من قرع بابا ولج ولج.
کسی که چیزی را طلب کند و کوشش در آن بنماید، آن را خواهد یافت و کسی که دری را بکوبد و لجاجت کند، داخل آن در خواهد شد. بعد اللتگیا و اللتی، ایشان به من فرمودند: استخاره‌ای بکنید. من استخاره نمودم، این آیه آمد:
بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم، ان زلزلة الساعة شیء عظیم، یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت و تزع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید.
به اسم الله که دارای صفت رحمانیت و صفت رحیمیت است، ای مردم، تقوای پروردگارتان را پیشه گیرید. به درستی که زلزله ساعت قیامت چیز بزرگی است. در روزی است که می‌بینید آن زلزله را که از شدت آن هر زن بچه شیرده طفل شیرخوار خود را فراموش می‌کند و هر زن آبستن بار خود را به زمین می‌نهد و می‌بینی تو ای پیغمبر که همه مردم مست هستند در حالی که ایشان مست نیستند ولیکن عذاب خداوند شدید است. ایشان نگفتند استخاره برای چیست، ولی از اینکه پس از آن مذاکرات بود من حد زدم برای رفتن به همدان و حضور آقای انصاری قدس الله نفسه باشد. چون آیه را برای ایشان قرائت کردم فرمودند که معلوم است که بد است و دیگر در بین ما درباره آقای انصاری تا امروز سخنی به میان نیامده است. این گذشت تا پس از یک سال چون من جریان این امر را برای سالکی راه رفته بیان کردم، ایشان جناب شریعت مدار و ثقة الاسلام دوست ارجمند و متوفای من آقای سید عبدالله فاطمی شیرازی رضوان الله علیه بودند. گفت ایشان اشتباه کردند. این آیه برای این منظور بسیار خوب است. این آیه دلالت دارد بر آن که اگر ایشان به همدان و به محضر آیت الله انصاری می رفتند، قیامتشان برپا می شد و زلزله ملکوتی و جذبات جلالیه ارکان وجودشان را در هم می ریخت و اثری از شائبه وجود و هستی مجازی عاریتی در وجودشان باقی نمی گذاشت و به مقام فناء مطلق می رسیدند. این از تعبیر و تفسیر این آیه برای این منظور و این هدف. توضیح آن که جناب صدیق ارجمند آیت الله حاج سید ابراهیم سابقاً در قم از شاگردان و ارادتمندان صمیمی و مجد دروس اخلاقی و منهاج و رویه حضرت آیت الله مرحوم حاج شیخ عباس تهرانی محمدزاده قدس الله نفسه بودند. وان مرحوم مردی بزرگوار و خلیق و مؤدب به آداب شرعیه و عالم بود و برای دوری از ابناء دنیا در زمان شدت کوران دوران پهلوی بزرگ در قم به آخر شهر نزدیک باغهای اناری رفته و خانه ساخته و در توسلات به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و دعوت طلاب قم و معاشران خود در تجنب از آداب کفر و دوری از تمدن زاله و مزله غربی ها داستانهایی شنیدنی داشت. بسیار مرد مبارز و صریح اللهجه بود و با فقید سعید رهبر کبیر انقلاب اسلامی آیت الله خمینی قدس الله نفسه از نزدیک دوست و صمیمی و کمال مراوده و آشنایی را داشتند. آقای حاج شیخ عباس از آیت الله خمینی و آیت الله گلپایگانی بسیار مسن‌تر بودند. می‌فرمودند در زمانی که من و آقای حاج سید احمد خانساری و حاج شیخ محمد علی عراکی به درس مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری می‌رفتیم، آیت الله گلپایگانی و آیت الله خمینی متول می‌خواندند و می‌فرمودند من یک شب خواب دیدم که به مهمانی رفته ایم. همین که من یک لقمه غذا برداشتم، دیدم آقای گلپایگانی پرید و آن را گرفت و خورد. بعدن فرمودند تعبیر این خواب این است که ایشان مرجع می‌شوند. نام والد آیت الله حاج شیخ عباس تهرانی حاج محمد سیگاری بوده است. در اینجا لازم می نماید که درباره تفسیر رؤیای ایشان توضیحی داده شود تا خدای ناکرده بعضی از غیر واردین تصور نکنند مرجعیت شیعه که نیابت حقه از مقام امامت است، هدف از آن وصول به زخارف دنیا و تمتع از لذائذ حیوانی است، بلکه مطلب کاملاً به عکس آن است و مراجع حقه شیعه جز تحمل بار مشکلات و صعوبت و ناراحتی و دردسر برای پاک نگاه داشتن شریعت حق از دست برد اجانب و مخالفین و تربیت شاگردان حقیقی و واقعی مکتب جعفری و احیاء علوم و رسوم شیعه در شیعیان کار دیگری ندارند. مرحوم آیت الله حاجی قباس تهرانی سالک بودند و مراقب نفس و برای سالکین راه خدا که به عیوب نفس خود آشنا می شوند، نعمتهای دنیوی و لذائذ مادی و شهوانی به صورت دیگری در عالم خواب تجسم پیدا می کند و هاکذا نعمتهای معنوی و روحانی و بهشتی به صورت دیگری جلوه می نماید غیر از آن صوری که سایر مردم عادی در خواب می بینند. و به عبارت اخرى رؤیاهای سالکین تعبیرش فرق دارد با همان رؤیاها که غیر سالکین در عالم خواب مشاهده می نمایند. سالک راه خدا را طی می کند و این راه عبارت است از عبور از نفس اماره و ترک مشتهیات مادی و لذائذ شهوانی لله و فلله و ترک آنها که عین اعمال تقربی است، برای سالک به صورت طعام لذیذ و میوه شیرین و گل و باغ و چمن و آب پاک و صافی در خواب مجسم می شود. یعنی سالک مثلا امروز از خوردن یک دانه سیب گذشته و آن را به یتیمی داده است و در شب خواب می بیند که به خوردن سیب درشت و شیرین و خوشرنگ مشغول است و اگر احیاناً لذت نفس خود را مقدم دارد، همین شب خواب می بیند کژدمی دارد او را می گزد. فلهذا رؤیای سالکین و مریدین الالله همه عبارت است از خوابهای خوب و روشن و فرح‌انگیز، با وجود آنکه آنها در دنیا به شدیدترین اقسام فقر و مسکنت و کوبندترین آزارهای مردم مبتلا هستند. بر اساس همین توضیح مختصری که در اینجا داده شد، معلوم می شود آن سفره طعام مهمانی که در آن آقای شیخ عباس و آقای گلپایگانی حضور داشتند، آن سفره معنوی و بهشتی است، یعنی جزا و پاداش تحمل مشکلات و مرارتها برای خدا در دنیاست که حاج شیخ عباس 30 سال قبل از این فوت می کنند و مرجعیت به ایشان نمی رسد و آقای گلپایگانی را خداوند طول عمر عنایت می فرماید تا این بار را بکشند و تحمل نمایند. زحمات آیت الله گلپایگانی برای بقاء حوزه مقدسه علمیه قم بسیار قابل تقدیر است. خودشان برای حقیر مقداری از آن را در دوران انقلاب و قبل از انقلاب در مجلسی که فقط ما 2 نفر بوده ایم بیان فرمودند و حقیر بعضی از آنها را در نوشتجات دستی خود یادداشت نمودم. نفس آیت الله گلپایگانی بسیار صاف و درخشان است و از حق در صورت فهمیدن عبور نمی کند و نمی گذرد. ایده الله و ابقاء الله زخرا للاسلام والمسلمین و آفاه الله من مرضهی به محمد و آله الطیبین. حقیر از محضر شریف آیت الله تهرانی استفاده ها بردم و چندین سال که در حوزه مبارکی قم برای تحصیل مشرف بودم، بعضی از جمعه ها در معیت آقا سید ابراهیم به محضر انورشان می رسیدیم و از مواعظ و نصائحشان مستفیض می گشتیم. ایشان دارای بعضی از حالات روحی بودند که کاشف از نوعی اتصال بود، ولی از طرفی دلدردهای شدید و زخم معده که سالیان متمادی در حقیقت ایشان را زمینگیر کرده بود و از طرفی دیگر محافظت بر اسرار اجازه نمیداد تا پرده از چهره برافکنند و حقایق را همچون حضرت علامه طباطبایی و آیت الله انصاری روشن سازند. خودشان می‌فرمودند من گوهری در خرابه گیر آوردم و راه پیدا کردنش را بلد نیستم. روزی حقیر از ایشان درباره توحید افعالی سوال کردم. فرمودند لب ببند، این از اسرار است. اجمالاً اینک بدان که همه امور از جانب خداست. رابطه استادی و شاگردی در میان ما و ایشان برقرار نبود، اما چون عالمی جلیل و دلسوخته و دلخسته بود و در دعاهای ندبه سوز خاصی داشت، به محضرش مشرف می شدیم و حقاً هم او دریغ نمی فرمود و بسیاری از مواعظ ایشان سرلوحه زندگی حقیر تا این زمان شده است. رحمت الله علیه رحمتن واسعه. اوقاتی که حقیر در حوزه طیبه قم به تحصیل مشغول بودم، استاد سلوکی ما فقط حضرت آیت الله علامه بودند که دستورات خاصی را می دادند و جلسات چند نفری مقرر می فرمودند. اما جناب آقای حاج سید ابراهیم با آیت الله حاج شیخ عباس تهرانی توجه و دلبستگی بیشتری داشتند و از ایشان در جمیع امور اطاعت محض می نمودند. منزلشان را که در آن زمان فقط با مرحومه والده گرامیشان بودند، نزدیک منزل آقای حاج شیخ عباس قرار داده بودند و در نمازها و اوقات مخصوصه گاه و بیگاه از محضرشان بهره‌مند می شدند. و روی همین زمینه و بر اثر شدت علاقه بالاخره داماد ایشان شدند. و محقیر چون خود سپرده به آن مرحوم نبودم و در جستجوی حقیقت آزادی بیشتری داشتم، لحاظا در نجف و کربلا ایشان را با وجود حیات مرحوم حاج شیخ عباس به پیروی از دستورات مرحوم آقای انصاری دعوت می نمودم. اما دعوت به حضرت آقای حاج سید هاشم بعد از ارتحال آن مرحوم بود. آیت الله حاج شیخ عباس تهرانی حقیر را مانند فرزند خود دوست داشت، همانطور که از نامه ایشان به نجف اشرف در پاسخ نامه حقیر پیداست. بسمه تعالی یا انسان العین و عین الانسان و یا قرة عینی و ثمرة فؤادی، عزیزم عدم قابلیت حقیر سراپا تقصیر از برای اظهارات کتبی و غیابی حضرتت ملاک تأخیر عریضه و در حقیقت حجابی برای حقیر شده و مانع از عرض ارادت گردیده.
فتأمل فی اطفار النفس و استعذ بالله تعالی من شرها و اقرأ احد المناجات المسمات بخمسة عشر المبدوة بهذه الكلمات اللهم إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة في خلواتك مع كمال الانكسار أعاذنا الله من مكائدها وأتوارها.
باری محضر مقدس حضرت آیت الله آقا سید جمال الدین گلپایگانی دامت برکاتو سلام خالصانه حقیر را برسانید و از طرف حقیر عرض کنید که فراموشم نشده کلمه ای را که در حین حرکت از نجف بیرون شهر موقع موادعه فرمودید. به یک پیاله مست شدی؟ آقای من، ای کاش یک پیاله چشیده بودم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان به اول وصلش هم نرسیده ایم. حیران شدم، حیران شدم، مجنون و سرگردان شدم، از بس که گشتم کو به کو، از بس که رفتم در به در. از هر رهی گوید بیا دنبال من، دنبال من، چون می روم دنبال او، نیزو خبر، نیزو اثر. از هر دری گوید بیا کینجا منم، کینجا منم، چون سوی آن در می روم، بینم که گردد بسته در.
ان الله خلو عن خلقه الى آخره، باین عن خلقه الى آخره.
یا رب این ترک پری چهره عجب عیاری است، که کند تازه ز وصلش غم هجران مرا. تبدو و تخفا، پس وصل محال است و هجرانش خیال. عرض کنید آقای من، تو را به حق جدت زهرای مرضیه سلام الله علیها دستگیری کنید. بعد منزل نبود در سفر روحانی. عمرم به آخر رسیده و آفتاب به لب بام است. یا حسرتا علا ما فردت فی جنب الله. پهلوی آب و تشنه لب از روی اختیار، در جنب یار و منصرف از بوس و از کنار. یارب مباد کس چو من خسته فکار، غرق وصال سوخت جان از فراق یار. اگرچه می ترسم که آن آقای بزرگوار هم به واسطه غلبه احکام ظاهر آن عنایات سابقه را نداشته و سرگرم به مقام الاهوت و فالاهوت شده باشند و آقازاده های محترم ایشان را سرگرم نموده باشند، اگرچه مقام جمع الجمعی تنافی را از بین می برد. سرتاسر وجود امرون بین الامرین است. به هر حال التماس دعا و درخواست دستگیری دارم و منتظر آثار غیبی تلگرافی آن هستم و نتیجه را انشاءالله تعالی اطلاع می دهم. تا آخر نامه ایشان، الاحقر عباس تهرانی. و داماد ایشان آقای حاج سید ابراهیم در نامه خود برای حقیر به نجف اشرف ضمناً مرقوم داشتند: گر چراغی نور شمعی را کشید، هر که دید آن نور را پس شمع دید. و نیز مرقوم داشتند: دردا که در دیار دلم درد یار نیست، وان دل که درد یار ندارد دیار نیست. و باب مراوده و مکاتبه میان ما و ایشان به حمد الله و المنه تا آخر عمر شریفشان باز بود و حتی پس از مراجعت حقیر از نجف به تهران گهگاهی به محضرشان در قم و یا در تهران منزل مرحوم حاج میرزا ابوالقاسم عطار مشرف می شدم و بهره‌مند می گشتم. ولی رابطه استادی و شاگردی که میان حقیر و حضرت علامه و حضرت انصاری و حضرت حداد برقرار بود چیز دیگری بود و این حقیر حریص بودم که آقای حاج سید ابراهیم را هم به این مائده دعوت کنم و روابط خلوص و اخلاص حقیر ایجاب می نمود که در این طعام تنها بر سر سفره ننشینم. باری جناب دوست حمیم و صدیق ارجمند این حقیر آیت الله حاج سید ابراهیم ادام الله و ایام سعادته پس از ارتحال مرحوم آقا شیخ عباس تهرانی رضوان الله علیه مدتی را به موطن خود باختران مراجعت نموده و در مسجد صاحب اقامه جماعت و تدریس و ترویج می نمودند و سپس به تهران آمده در قلهک در مسجدی به وظائف ارشاد و هدایت مردم مشغول و اینک قریب 15 سال است که در دزاشیب نیاوران در مسجد المهدی به اقامه جماعت و ارشاد و تبلیغ و ترویج و تدریس اشتغال دارند. حقاً مردیست عالم و وارسته و خوشفهم و دقیق النظر و سریع الانتقال و دلسوز و برای دین و شریعت حمیم و غمخوار که روی همین مسائل با با امراض مختلفی از قبیل اعصاب و زخم معده سالیان دراز است که دست به گریبانند. حفظه الله ان شاء الله و آفاه من جمیع الآفات و الآهات و ابقاه الله زخرا للاسلام و المسلمین به محمد و آله الطیبین الطاهرین.